برنامه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. مطلبی که در این جلسه باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد در ارتباط با اعراب فعل است، و از آنجایی که از افعال فقط فعل مضارع هست که معرب هست، لذاست که ما در این بخش در ارتباط با اعراب فعل مضارع بحث میکنیم. کلن گفتیم علامت اعراب 4 تاست: رفع است، نصب هست، جر هست و جزم. جر اختصاص به اسم دارد و جزم اختصاص به فعل دارد، و اعراب رفع و نصب مشترک است بین اسم و فعل. پس الان که ما میخواییم درباره اعراب فعل مضارع صحبت کنیم، به تبع درباره 3 اعراب اون باید صحبت کنیم: اعراب رفع، اعراب نصب و اعراب جزم، و مواضع اونها رو باید کاملا مشخص کنیم و بگوییم چه چیزی مضارع را رفع میدهد و چه عاملی مضارع را نصب میدهد و مضارع را جزم. اما فعل مضارع مرفوع که عبارت است از فعل مضارعی که از عوامل نصب و از عوامل جزم خالی باشد، ببینیم که فعل در کجا و به چه وسیله رفع داده می شود. اینجا 4 نظریه مطرح است، لکن نظریه مشهور درباره فعل مضارع مرفوع که جناب شرطونی هم همون رو انتخاب کرده این است که عامل رفع مضارع یک عامل معنوی صرف است. عامل معنوی صرف یعنی عاملی که در اون هیچ سخنی از لفظ نیست، نه ظاهرا و نه تقدیرا، بلکه عامل صرف یک معناست، مجرد یک معناست. اون چیه؟ اون عامل معنوی در فعل مضارع عبارت است از این: خلو و از ناسب و جازم و از اسباب بنا. یعنی خود نفس تجرد، عزیزان عنایت بکنید این نکته رو، خود نفس خالی بودن، برهنه بودن، مجرد بودن فعل مضارع از عوامل نصب و از عوامل جزم و از اسباب بنا، خود این نفس تجرد فعل مضارع را رفع می دهد. این نظر مشهور است که البته در اینجا نظرات دیگری هم هست که برای اطلاع بیشتر می توانید به نحو وافی جلد 4 صفحه 261 مراجعه بکنید. در اونجا برخی از نظرات دیگر نیز مطرح شده است. می فرماید: مواضع و رفع المضارع و نسبهی. مواضع رفع مضارع و نصب مضارع. جزم رو انشالله در بخش بعدی بحث میکنیم. یرفع الفعل المضارع اذا تجرد من النواصب والجوازم. فعل مضارع مرفوع میشود به یک عامل معنوی صرف خالص. اون عامل معنوی چیه؟ خود همین تجرد، آری بودن و خالی بودن از این چیزایی که میگیم. اذا تجرد من النواصب والجوازم، زمانی که مجرد بشود، خالی بشود از نواصب یعنی عوامل نصب، و جوازم یعنی عوامل جزم، و من کل ما یوجب بناءه، و از هر چیزی که موجب بناء فعل مضارع بشود. فعل مضارع را 2 چیز مبنی میکند: یکی نون تأکید ثقیله و خفیفه است که اگر ملحق شد به فعل مضارع اونو مبنی میکنه، و یکی هم نون جمع مؤنث است. از این 2 زمانی که خالی شد دیگر اسباب بنا هم نیست، در اونجا وجود ندارد. مثل یثمر الشجر، میوه میدهد درخت. الان یثمر در اینجا مرفوع است و عامل رفعش هم عبارت است از اون تجرد از این اموری که خدمت شما عزیزان ذکر شد. اما بریم سراغ مواضع نصب فعل مضارع. فعل مضارع زمانی منصوب می شود که یکی از عوامل نصب بر او داخل بشود. این حروف و این عوامل به 2 گونه تقسیم می شوند، حروف ناسبه. بعضی از اونها هستن که مستقیماً و مباشرتاً و بدون واسطه چیزی خودشان فعل مضارع رو نصب میدن، نیاز به واسطه ندارد، خود اونها هستن که مباشرتاً بر فعل مضارع داخل میشن و خود هم اونها هم نصب میدن فعل مضارع را و هیچ حرف دیگری چه ظاهر و چه مقدر در این نصب مدخلیتی ندارد، نقشی نداره، که اونا چهار حرف هستن: ان مستریه ناسبه، لن ناسبه، ازن و کی یا لکی، که کی بهش میگن کی مستریه. نوع دوم حروفی است که خودشان مستقیما فعل مضارع رو نصب نمیدن، بلکه اونها به واسطه یک لفظی که مقدر است و اون عبارت است از ان مستریه که در اونجا مقدر است به تقدیر وجوبی و بین اون حروف و فعل مضارع در تقدیر است، اونا فعل مضارع رو نصب میدن. اینا میگه تیپن، اینا یه گروهن. پس حروفی که به واسطه ان نصب میدن، هرچند به خود اینها نسبت میدیم، لکن اونجا ناسب حقیقی در حقیقت ان مستریه است، ان ناسبه است که در اونجا به تقدیر وجوبی مقدر هست، که اینا هم اقسامی دارن، انواعی دارن که حالا انشالله تک تک اونها رو مورد بحث قرار خواهیم داد. عزیزان متن و عنایت بفرمایید. مواضع و رفع المضارع و نصبه. خب متن خوندیم. بله، مطلب پنج، جواب سوال پنج: ینصب الفعل المضارع، نصب داده می شود فعل مضارع، متى تقدمه احد الحروف الناصبه، زمانی که مقدم می شود بر اون یکی از حروف ناصبه. و الحروف الناصبه تو قسمان، و این حروف ناصبه دو قسم هستند: قسم ینصب المضارع به ذاته، قسم که به ذاته یعنی به نفسه خودش بی واسطه مستقیما فعل مضارع رو نصب میده، و هو ان، لن، کی، اذن، که این چهار حرف معتبر نصب میدهند فعل مضارع را. و قسم ینصب به ان المقدره، قسم دیگری که نصب میدن لکن نصبشون مستقیما نیست، بلکه به واسطه و به وسیله ان مقدره است که در اونجا مقدر شده. و هو لام التعلیل، لام التأکید، حتی الفاء السببیه، واو المعیه، الواو، الفاء یعنی الواو، الفاء، ثم، اینا همه عاطفه هستن، واو عاطفه، فاء عاطفه، ثم عاطفه، و او که از حروف عطف است. اما بریم سراغ ان. نکته ای که درباره ان وجود دارد این است، ان ناسبه، که ان ناسبه در همه جا فعل مضارع را نصب نمی‌دهد. به عبارت اخرى بگیم در همه جا انی که بر فعل مضارع داخل می‌شود ان ناسبه نیست، بلکه بستگی دارد به اینکه در چه موقعیتی قرار بگیرد این ان. ایشون می‌فرماید که ان در دو موضع و در دو موقع ان ناسبه است و فعل مضارع را نصب می‌دهد. موضع اول در جایی است که در ابتداء کلام قرار بگیرد: ان تصومو خیر لکم، قبل از اون چیزی نیومده، این ان قطعا ناسبه است. پس عزیزان اگر در ابتدا و آغازین کلام انی را دیدید که بعد از اون فعل مضارع در اومده، قطعا حکم کنید که این ان ناسبه است، و ما بعد به تأویل مصدر می رود و می شود مبتدا، یا خود ان تصومو مثلا در این مثال ما محلا مرفوع است بنابر ابتدائیت. ان تصومو خیرون لکم، ای سیامکم خیرون لکم، که سیامکم میشه مبتدا، خیرون میشود خبر. و مورد دیگر آن است که اگر چیزی قبل از ان قرار گرفت، مثلا فرض کنید فعلی قبل از ان قرار گرفت، اون فعل از نظر معنا دلالت بر یقین، علم، و دلالت بر ظن و گمان و رجحان نکند. چرا که اگر دلالت بر یقین کرد، دلالت بر رجحان و ظن و گمان کرد، اون ان دیگه ان ناسبه نیست، اون ان مخففه از مثقله است. یعنی همون ان که از حروف تأکید بوده، مشبهتون بالفعل، مخفف شده، شده ان. این اون ان است، با ان ناسبه نباید اشتباه گرفته بشود، که اگر اون ان شد اون ان دو تا خصوصیت دارد. خصوصیت اولش اینه که اسمش حتما ضمیر مستتر هست، اسمش محذوف است و خبرش جمله است، مثل علم تو ان لا یرجع اخوک. علم تو، ببینید الان ان رو شما میبینید بعد از علم تو، لکن علم تو دلالت بر علم و یقین میکند، این ان مخففه است، لذاست که اسمش ضمیر محذوف است و خبرش جمله است. لا یرجع فعل مضارع، اخوک فاعل، جمله خبر برای ان. یا مثل ظننت ان لا یرجع اخوک، اینجا هم همین گونه است، چون قبلش ظننت فعلی است که دلالت بر ظن و گمان و رجحان میکند. پس کدام ان ناسبه است؟ اون ان ناسبه است که قبل از اون اگر فعلی بود معنای اون داله بر یقین و داله بر رجحان، داله بر علم و داله بر گمان و ظن نباشد، بلکه بر غیر اینها دلالت بکند. مثل مثلا اريد ان اتعلم، اريد نه دلالت بر علم میکند نه دلالت بر رجحان میکند، لذاست که این انی که بعد از اون قرار گرفته ان ناسبه است و اتعلم را نصب داده و علامت نصبش هم فتحه است که در آخر این کلمه است. ممکنه به ذهن شما عزیزان بیاد که خب حالا اینم عرض کنیم، حالا دیگه نبایستی میگفتیم ولی بگیم بهتر هست، که چرا اگر قبل از اون فعل دال بر علم و یقین یا رجحان باشد نمیتواند ان ناسبه باشد بلکه ان مخففه است؟ میگه به خاطر اینکه علتش این است که ان مخففه دلالت بر تأکید و تحقق میکند و اون معنایی که با تأکید و تحقق سازگار است معنای علم و رجحان است، اما ان ناسبه دلالت بر رجاء، دلالت بر امید میکند. رجاء و امید به وقوع چیزی با علم و یقین نمی سازد، به همین خاطر چنین شرطی شده است. متن عنایت بفرمایید. اما ان فتقع فی موضعین احدهما الابتداء، یکی از اونها ابتداء کلام هست، فتکون هی و الفعل الذی تنسبه فی موضع رفع علی الابتداء، پس می باشد اون ان با اون فعل آنچنانی که نصب داده اون رو ان در موضع رفع یعنی محلا مرفوع میشه بنابر ابتداییت، مثل ان تصومو خیرون لکم. ملاحظه میکنید ان در ابتدای کلام اومده، تصومو رو نصب داده، علامت نصبش هم حذف نون عوض رفع است و محلا مرفوع است که تصومو رو میتونه به تعویل مستر ببره، بشه سیامکم، که اگر به تعویل مستر برد این رفع در ظاهر کلمه ظهور پیدا میکنه. اما چون جمله در اون اعراب ظهور پیدا نمیکند، میگیم اون جایگاه، اون محل، محل رفع است. ولی آخر و بعد لفظ لا یدل علی الیقین او علی الرجحان، و موضع دیگر که ان ناسبه میاد بعد از لفظی است که بعد از فعلی است که دلالت بر یقین یا دلالت بر رجحان نمی کند. اگر دلالت بر یقین یا رجحان کرد، خدمت شما عرض کردیم اون ان دیگر ان ناسبه نیست بلکه ان مخففه از مثقله است. نحو اريد ان اتعلم، ملاحظه میکنید اريد که قبل از ان آمده لفظی است که دال بر یقین دال بر رجحان نیست، لذا است که ان ناسبه است و اتعلم را نصب داده. ای اريد تعلم، که تعلم مفعول است برای اريد، التقدير اريد تعلم. خب این هز ان. اما حرف دوم عبارت است از لن. لن بر فعل مضارع داخل می شود و معنای اون این هست که فعل مضارع را در زمان مستقبل نفی می کند و فعل مضارع را هم نصب می دهد مستقیما و بدون واسطه. و اما لن فتفید النفی فی المستقبل، اما لن پس افاده می کند، این لن فایده می دهد نفع رو در مستقبل. می دونید این می خواد چی بگد؟ می خواد بگد لن دو اثر دارد، یک اثر لفظی دارد و یک اثر معنوی. اثر لفظیش اینه که فعل مضارع رو نصب میده، اما اثر معنویش چیه؟ اثر معنویش اینه که فعل مضارع را خدمت شما که عرض بکنم نفی میکند در زمان مستقبل. از نظر معنا لن اذهب یعنی نخواهم رفت. الان لن اذهب را از نظر لفظی نصب داده و از نظر معنوی این مضارع را در زمان مستقبل، یعنی مختصش کرده به زمان مستقبل، نفی کرده. لن اذهب نخواهم رفت. لن اقصر فی طلب العلم، در طلب دانش، در جستجوی دانش، در دانش پژوهی کوتاهی نخواهم کرد. خب یه نکته هم اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم، و اون این که شما بعضی از مواقع میشنوید که میگن لن برای نفی ابد هست. نه خیر، اون چه که تحقیق مطلبه اینه که نفی برای نفی مطلق است، مطلق نفی است در زمان مستقبل. یعنی میگه من این مضارع را و معنای اون رو در زمان مستقبل نفی میکنم به طور مطلق، نه مقید به ابد هست نه مقید به غیر ابد. ابدیت و غیر ابدیت، مؤبد و غیر مؤبد بودن اون باید از قرائن خارجی استفاده بشه. مثلا اگر یک فعلی را در حق خداوند متعال ما با لن نفی کردیم، معلوم است که اون، خدمت شما که عرض بکنم، معلوم است که اون نفیش نفی مؤبد هست. مثل اینکه به حضرت موسی فرمود لن ترانی یا موسی. لن ترانی این الان نفی مؤبد هست، یعنی تا الالعبد نخواهی دید من رو. یا مثل لن یخلقو ذبابا، یعنی تا الالعبد اونو نمیتونن حتی یک پشهی و یک مگسی رو خلق کنن. اینا با قرائن هست که ما چنین چیزی رو، و الا وضعا خود لن بر این دلالت ندارد. لن برای مطلق نفی است، یعنی بدون دلالت بر این که مؤبد یا غیر مؤبد باشد در زمان مستقبل. اما اذن، بریم سراغ اذن. اذن فعل مضارع را نصب می‌دهد به سه شرط. این اثر لفظیشه، یعنی اگر بخواد اثر لفظیش رو بر روی فعل مضارع بگذارد سه شرط دارد. شرط اولش این است که اذن در صدر جواب واقع بشه، در اول اون چیزی که جواب داده می شود به اذن قرار بگیرد. شرط دوم این است که متصل به اون فعل باشد، از اون فعل جدا نشود، فاصله نیفتد بین اذن و فعل. و شرط سوم هم اینه که زمان اون فعل مستقبل باشد. اگر این سه شرط در یک جا جمع شد، فعل مضارع را نصب می دهد. مثل این که من می گویم انا آتیکه، من میام خدمت شما، شما هم بلافاصله میگید اذن اکرمکه. این اذن اکرمکه الان در جواب انا آتیکه قرار گرفته و اذن در صدر این جواب واقع شده، و خدمت شما که عرض بکنم اذن متصل به اکرمه هست، بین اذن و اکرمکه فاصله ای نیست، و زمان این هم مستقبل هست، آینده است، زمانش زمان حال نیست. انا آتیکه، بعد از این که تو آمدی من هم اکرام خواهم کرد تو را. خب اما اذن از نظر معنا هم قابل توجه هست. اذن رو میگن حرف جواب و جزاء، حرف جواب و جزاء، یعنی از نظر معنا دلالت میکنه بر جواب و جزاء. جواب یعنی که انه، این که در ماقبلش یه سوالی واقع شده و این آقا داره جوابشو میده، به این خاطر بهش میگن حرف جواب. مثلا وقتی که میگه انا آتیکه، که انه در اینجا یه سوالی هست، یه سوال خیالی، درست واقعیت این سوال در اینجا نیست، ولی ممکن است که بگیم در اینجا یه خیالی هست، یه سوال خیالی هست. اون که وقتی که من میگم انا آتیکه، کنه به شما میگم مازا تفعل، چی کار میکنی اگه من بیام؟ مازا تفعل، یا مثلا ما رأیوک، نظرت چیه؟ بعد در جواب این سوال میآید اذن اکرمک. به همین خاطر به اذن میگن حرف جواب، حرفی که در اول جواب اون سوال واقع شده. و جزا هم میگن، چون غالبا اون ما بعد اذن مترتب است بر ما قبل اذن، دقیقا مثل جزاء شرط که مترتب است بر شرط. این اکرام کردن اون آقا مترتب است بر چی؟ آمدن من. به همین خاطر پیش میگن جزاء، یعنی هم جوابشو داده هم جزاء رو مشخص کرده که اگر تو بیای من هم تو رو اکرامت میکنم. اما اذن فتنسبو به ثلاثه شروط ان تکون صدر الجواب الذي يجاوب، اینکه در اول جواب اون چنانی که جواب داده می شود به اون اذن قرار بگیره. ان تکون متصلتن بالفعل، متصله به فعل مضارع باشه. ان تکون ذلک الفعل مستقبلا، اینکه اون فعلا مستقبل باشد. که قول که اذن اکرمک لمن قال لك سعذورك، سعذورك اذن اکرمك. الان ملاحظه میکنید، توضیح دادیم در این اذن اکرمك هر سه شرط جمع شده، به همین خاطر اذن توانسته است که نصب بدهد اکرمك را، و علامت نصبش هم فتحه آخر اکرم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.